بسم الله الرحمن الرحیم. حسین خرازی. برگرفته شده از خاطراتی که دوستان ایشان برای نویسندگان این کتاب گفتند. خواننده این کتاب سید سجاد موسوی زاده. فصل اول. حسین خرازی. حسین خرازی در یکی از جمعه های ماه محرم در سال 1336 شمسی در یکی از محله های اصفهان به نام کوی کلم متولد شد. او در سال 1355 پس از اخذ دیپلم طبیعی برای طی دوران سربازی به مشهد اعزام شد. با پیروزی نهضت امام خمینی، حسین ابتدا به کمیته های انقلاب ملحق شد و سپس لباس سبز پاسداری از انقلاب را برتن کرد. تأسیس لشکر 14 امام حسین نتیجه زحمات او و شهید ردانی پور بود و سرانجام در کسوت فرماندهی همین لشکر حسین خرازی در 8 اسفند 1365 بال در بال ملائک شد. فصل دوم. حیات ما در جنگ است. بدانیم که ما باید در این مصیبت ها به خدا رو بیاوریم و بگوییم انا لله و انا الیه راجعون. این آیه ایست که خداوند می فرماید و ازا اصابت هم مصیبتون قالو انا لله و انا الیه راجعون. این را همه باید بگوییم که اساس ایدئولوژی ما بر اساس همین آیه پای ریزی شده و اساس جنگ هم بر همین اساس است. یعنی ما در جهان مطرح می کنیم که فرمانده اصلی و قدرت اصلی خداست. انا لله و لا اله الا الله. همان که بگوییم قالوا لا اله الا الله، باید لا اله الا الله را بشنویم، نه حتی بگوییم، بشنویم و بسازیم. سر جنگ ما از همین جاست که بگوییم طاغوت ها نباشند، کافران نباشند و از همین جا درگیری ما با شیطان بزرگ که آمریکاست شروع می شود و ما حیات خودمان را فقط در این جنگ و جدن همین طور است. فصل سوم. ذکر قنوت فرمانده. بعد از نماز جماعت مغرب خبر دادن حسین آقا سری خودش را به قرارگاه برساند. ایشان عذرخواهی کرد و گفت من نماز عشاء را فردا بخونم که برم قرارگاه. گفتم مانعی نداره. مشغول تعقیبات نماز بودم که توجه هم به نمازش جلب شد. در قنوت دستش را بالا آورده و گردنش را کج، چنان حالی پیدا کرده بود که عجیب به حالش قبطه می‌خوردم. قطرات اشک روی گونه هایش می‌غلتید و این آیه را می‌خواند و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک انتظرهم یزلو عبادک ولا یلدو الا فاجرن کفارا. این آیه برای من آشنا بود. آیه 26 و 27 سوره نوح بود. در این آیه حضرت نوح از خداوند درخواست می کند که همه کفار را از تمام بلاد زمین محو و نابود سازد. این داستان را علی محمدی، یکی از همرزمان شهید خرازی، گفته است. فصل چهارم. دستی که جا ماند. یکی از روزهای عملیات خیبر، من که مسئولیت اطلاعات عملیات لشکر را داشتم، مسئول تردد در بین خطوط بودم. وقتی برگشتم خاکریز، اولی که از دشمن گرفتم، حسین هم آنجا بود. اوضاع را برایش شرح دادم و گفتم بچه ها 6 کیلومتری رفتند جلو، اما چون الحاق نتونستند بکنن، سمت چپشون بازه، تانکای عراقی دارن میرن طرف همین خاکریز که عقبه، بچه ها رو ببندند و آنها را به شهادت برسانند. اینا که گفتم، حسین دوربینی را که به گردنم آویزان بود گرفت و رفت روی خاکریز. در همین لحظه گلوله‌ای بین ما اصابت کرد. موج انفجار بلندم کرد و به زمین کوبید مرا. پیکر بی سر و بی سیمچی هم کنار من افتاده بود. دنبال حسین میگشتم که دیدم بیهوش روی سینه خاکریز افتاده. ترکش بزرگی به دست راستش خورده و آن را از بدن جدا کرده بود. 2-3 نفر دیگر هم ترکش خورده بودند. این داستان را سید احمد موسوی، یکی از همرزمان شهید خرازی، گفته است. یک پاسدار عادی. حسین زیر بار ازدواج نمی رفت و می گفت اولا من بلد نیستم زن بسونم، دوما نه خونه ای دارم و نه چیزی، بعدشم الان جنگه و وقت این حرفا نیستا. کل پسندازش 36,000 تومن بود. بهو گفتم من با این پول برات خونه می سازم. خانه را برایش روبراه کردم و بالاخره یک روز به من گفت بیا برو با این ننم یه دختر واسه من پیدا کن. برگه ای هم داد دستم که در آن نوشته بود این جانب حسین خرازی، یک پاسدار عادی، یک دست ندارم، هیشت و پیشت هم ندارم، امکان کشته شدنم هم هست، حقوق ماهیانم هم 2,000 تومان است. گفت هر جا میری حتما اینا رو بگو. چند جایی با مادرش به خواستگاری رفتیم و منتظر جواب ماندیم. این داستان را علیرضا صادقی، یکی از همرزمان شهید خرازی، بیان کرده است. فصل ششم. عقدی در محضر امام. از طریق واسطه‌ای که در بیت امام داشتیم، وقت گرفتیم تا خطبه عقد حسین را ایشان بخوانند. دوشنبه ساعت 9 به ما وقت دادند. به جماران که رسیدیم، با اینکه وقت قبلی داشتیم، به ما گفتند امام در حال پوست کندن سیب دستشان را بریدند و امروز نمی شود برای عقد بروید داخل. روحانی به نام شریعتی آمد و چون ما را می شناخت، موضوع حسین را با او در میان گذاشتیم. رفت داخل و با امام مطرح کرده بود و امام فرمودند بگویید بیایند. رفتیم داخل. امام که وارد شدند، همه به احترام ایشان بلند شدیم. حسین را به امام معرفی کردم و گفتم ایشان فرمانده لشکر امام حسین هستند و و با اقتدا به حضرت ابوالفضل دست راستشان را در راه اسلام دادند. امام نگاهی زیر چشمی به حسین کرد. شیخ حسن ثانی شد وکیل پسر و امام وکیل دختر. بعد از خواندن خطبه عقد ایشان دو طرف را نصیحت کردند و فرمودند ان شاء الله به پای هم پیر بشید. دنیا سختی و گرمی دارد. ان مع العسر یسرا. زندگی مشکلات دارد. با هم دوست باشید، رفیق باشید تا ان شاء الله بتوانید به خوبی با هم زندگی کنید. من یک پیش‌دستی کردم و به امام گفتم حاج آقا میشه 8,000 تومن بدید به اینا، 2,000 تومن هم بدید به من تا بریم مشهد. حضرت امام به آقای رحیمیان که نزدیک ایشان بودند دستور دادند 8,000 تومان به حسین و 2,000 تومان به من بدن. ایشان مبالغ را برای ما آوردند. در آخر هم یکی یکی دست امام را بوسیدیم. بعد از آن جشن عقدی در خانه مادر خانوم حسین گرفتیم. چند ماه بعد عروسی گرفتند. اما عمر زندگی مشترکشان بسیار بسیار کوتاه بود و حسین همان سال به شهادت رسید. قسمتش هم نشد در ساختمان خودش بنشیند. یادم از دفعه آخری که برای بازدید خانه نیمه کارش رفتیم گفت من دیگه عمرم به این دارالاماره نمیرسه، بمونه واسه بعد از من. این داستان را علیرضا صادقی یکی از همرزمانه شهید خرازی گفتند. فصل 7 نتیجه توهین به امام. در سفر حج یک روز رفتیم کفن بخریم. داخل یک مغازه که شدیم صاحب مغازه تا فهمید ایرانی هستیم به خیال اینکه عربی نمیفهمیم اهانتی به امام کرد و درباره شیعیان و ایرانی ها کلی بد و بیراه گفت. از قضا عربی مختصری بلد بودیم. حسین وقتی خرافات آن مردک را شنید به حدی عصبانی شد که می گفت هر طور شده باید این پدر سوخته را بکشیم. اصلا قابل کنترل نبود. می خواست با دست مصنوعیش بکوبد توی سر طرف. هرچه گفتیم الان شرطه ها می ریزند اینجا و کارمان تمومه ها، ول کن. می گفت بزنید این فلان فلان شده را. مغازه‌دار عربستانی از برافروختگی حسین بدجوری ترسیده بود و پشت سر هم می گفت اف اف. دست آخر حسین بعد از اینکه هر چه دلش خواست به او گفت و تمام اموالش را پخش خیابان کرد با اصرار ما راضی شد دست از سرش بردارد و مغازه را ترک کرد. این داستان را علیرضا صادقی یکی از همرزمان ایشان گفته است. فصل 8 اینجا را خوب شناسایی کنید. آن سال که حاج حسین به سفر حج رفت حدود 30 نفر از بچه های لشکر امام حسین هم به سفر مکه عازم شد. در آن سفر یک بار حسین به بچه ها گفت خوب خیابان ها و کوچه ها را یاد بگیرید که کجا به کجاست. شاید در آینده نزدیک باید بیاییم و اینجا را آزاد کنیم. این داستان را یکی از همرزمان شهید خرازی به نام علیرضا صادقی گفته است. فصل 9. صدا در نیاد. تانک‌ها را آماده کرده بودیم و منتظر دستور حرکت بودیم. من نشسته بودم کنار برجک و حواسم به اطراف بود و تحرکاتی که گاه بچه ها داشتند را می دیدم. یک وقت دیدم یک نفر بین تانک ها راه می رود و با سرنشین ها گفتگوهای کوتاهی می کنند. کنجکاو شدم ببینم کیست. مرد توی تاریکی چرخید و چرخید تا سرانجام رسید کنار تانک من. همین که خواستم از جایم تکان بخورم، دو دستی به پوتینم چسبید و پایم را بوسید. گفت: به خدا سپردمتون. تا صداش را شنیدم نفسم برید. گفتم: حاج حسین. گفت: هیس، صدا در نیاد. و رفت سراغ تانک بعدی. این داستان را یکی از همرزمان شهید خرازی بیان کرده است. فصل 9. من بر نمی گردم. شب عملیات کربلای 4 حوالی مغرب به همراه حسین و چند نفر از مسئولین لشکر با جیب به قرارگاه تاکتیکی لشکر در کنار اروند رفتیم. در مسیر قواص‌ها را دیدیم که داخل کانال‌ها مستقر شده بودند. حسین با دیدن قواص‌ها به حرف آمد و گفت: بچه‌ها دعا کنید دیگه من شهید بشم. گفتم: حسین آقا، این چه حرفیه که میزنی؟ ما بعد از آزادی کربلا باید بریم قدس و لبنان رو هم آزاد کنیم. حسین گفت: الحمدلله ما سفر حجمون رو هم رفتیم، ازدواج هم کردیم، خدای بچه هم به همون داده که تو راهه. شکر خدا همه چیز دیگه برای ما تکمیل شده، دیگه الان وقت رفتنه. گفتیم: وقت چیه؟ هنوز لشکر خیلی به شما نیاز داره. گفت: نه دیگه، من هم کارهای خودم را کردم، فقط مونده بچه که من همه مستجابات و سنت رو درباره اش رعایت بکنم. به آینده این بچه خیلی امیدوارم. خانمم هم یک زن کدبانوی تمام عیاره. از دستش خیلی راضیم. دیگه وقتشه که برم. دوباره گفتم: آخه شما که هنوز بچه‌تون ندیدی، زن به این خوبی خدا بهت داده، تازه زندگی رو شروع کردی، دلت میاد بچه‌ت رو ببینی و شهید بشی؟ نبینی و شهید بشوی؟ آیا واقعا دلت میاد؟ حسین گفت: نقل این حرفا نیست، میترسم جنگ تموم بشه و دست خالی برگردیم خونه هامون. مکسی کرد و ادامه داد: حقیقتش اینها رو خیلی دوست دارم، اما وقتی با شهادت مقایسه‌شون میکنم ببینم که نه، الان دیگه وقت رفتن. این داستان را یکی از همرزمان ایشان علی محمدی بیان کرده است. فصل آخر، روایت آخر. حدود ساعت 9:30 دقیقه صبح حسین از ما خواست که وقتی ماشین صبحانه خواست برود خبرش کنیم. نیم ساعت بعد یک نفر آمد دم سنگر و گفت: ماشین صبحانه اومد. حسین بلند شد و از سنگر زد بیرون و ما 3-4 نفر هم دنبالش را افتادیم. ماشین حدود 20-30 قدم با سنگر فاصله داشت. راننده ماشین تا حسین رو دید پیاده شد، بغلش کرد و همدیگر را بوسیدن. من در فاصله 1 متری آنها بودم. حسین به راننده گفت: اگه میترسی بیای من خودم بنشینم پشت فرمون. راننده گفت: نه، این حرفا چیه حسین آقا؟ در همین حین گلوله‌ای به فاصله 1 متری حسین به زمین خورد و او بلا فاصله روی زمین افتاد. رفتیم بالای سرش، در جا شهید شده بود. یک ترکش از پشت به قلبش خورده بود و ترکش ریزی هم به فکش. طوری آرام گرفته بود که انگار 50 سال از خوابیده است. راننده هم چند ترکش خورده بود که راننده هم فردا به شهادت رسید. این داستان را هم سید احمد موسوی گفته است. برشی از وصیت. از تمام اقشار ملت، اعم از کسبه، اتباع، مسئولین، علما و سپاهیان، به عنوان یک فرد از اجتماع که حق برگردنش هست تشکر می کنم و عرض می دارم که هر کدام از شما ممکن است در کار خود کمبودهایی حس کنید و مشکلاتی برای شما باشد. این جانب خواهشمند است که موقعیت اسلام و انقلاب و کشور را در نظر گرفته و صبر پیشه کنید و توجه داشته باشید که در مشکلات است که انسانها آزمایش می شوند. کاری نکنید که به نفع ملت نباشد و در مقابل شهیدان و خانواده محترمشان شرمنده بشوید. بار دیگر از مسئولان محترم و مردم حزب الله می خواهم که در مقابل آن افرادی که نتوانستن از طریق عقیده مردم را از انقلاب دور و منحرف کنند و الان در کشور دست به مبارزه دیگری از طریق فساد و فحشا و غیره زدند، مقابل اینها ایستادگی کنند و با جدیت تمام جلوی این انسانها را بگیرند. ممنون از توجه شما. اتمام این کتاب.